کلام خدا به ما تعلیم میده که اطاعت شامل نقطه نظرات قلبی ما و همچنین زندگی عملی ماست. برنامه امروز در رابطه با موضوع اطاعت به ما یادآوری میکنه
ما قرار نیست که فقط به اطاعت کردن علاقه و رغبت نشون بدیم و فقط در مرحله حرف بگیم که اطاعت میکنیم، بلکه موضوع مهم اینه که عمل بکنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرنا اصلان در خدمت شما هستیم. اگر شما از دختر یا پسرتون بخواید که اسباب بازیهاش رو جمع کنه و او بیسته و فقط شما رو تماشا کنه، همه ما اسم این عمل رو بی اطاعتی خواهیم گذاشت. در واقع فرقی نمی کنه که در فکر اون چی میگذره، چون اطاعت مستلزم اقدام عملی است. در برنامه امروز به این نکته مهم خواهیم پرداخت.
چندین سال پیش بعد از صحبت در یک کنفرانس زنان، نامه ای از یکی از خانم‌های حاضر در اون کنفرانس دریافت کردم. او در این نامه نوشته بود که چطور خداوند در قلبش کار کرده بود. یکی از جمله‌هایی رو که من چندین بار در طول درس تکرار کرده بودم، ظاهراً بر او تأثیر عمیقی بر جای گذاشته بود. و اون جمله این بود که بیایید پرچم سفید تسلیم و اطاعت رو برافرازیم. همونطور که می‌دونید، وقتی که ارتش دو کشور در حال جنگ با هم هستن، اگه سربازان یکی از این دو ارتش پرچم‌های سفیدی رو به اهتزاز در بیارن، یعنی به ارتش مقابل این پیغام رو میدن که ما از جنگیدن دست کشیدیم و تسلیم شدیم و حالا مطیع شما هستیم. من بارها این عبارت رو در کنفرانس ها و حتی برنامه های پادکست دلهای من احیا کن به کار بردم که بیایید پرچم های سفید تسلیم و اطاعت رو نسبت به خدا برافرازیم و به او جواب مثبت بدیم. این خانم تعریف میکنه که به محض ترک کنفرانس و رسیدن به خونه، دستمال سفیدی تهیه میکنه و از اون روز به بعد اون رو در کتاب مقدس خودش قرار میده و هر روز پیش از خوندن کتاب مقدس و بعد از اون این دستمال رو در حال دعا به حضور خدا برمیافرازه و تسلیم و اطاعت خودش رو نسبت به خدا ابراز میکنه و میگه ای خداوند، هرچه که تو بگی من اطاعت خواهم کرد. این دستمال رو در حضور تو به اهتزاز در میآورم و به تو میگم که تسلیم تو هستم. قطعاً خدا نیاز به این دستمال ها نداره، ولی گاهی اینها وسائل و سمبول خوبی هستن که به ما یادآوری کنن که چقدر موضوع اطاعت و تسلیم روزانه ما از اهمیت زیادی برخورداره. ولی نکته مهم اینه که من و شما بسیاری اوقات حاضر به تسلیم و اطاعت از خداوند نیستیم، چون با این پیش فرض جلو می آییم که فرمانها و احکام خدا سنگین هستن و اطاعت از اونها زندگی رو خیلی سخت و دشوار می کنه. در واقع اونها مثل بار سنگینی هستن که ما خودمون رو باید مجبور به حمل اونها کنیم. اما اتفاقاً کلام خدا به این نکته اشاره میکنه که این احکام برای خیریت ما هستن و قرار نیست که بار سنگینی بر دوشهای ما قرار بدن. اگر به کتاب اول یوحنا مراجعه بکنیم، در اونجا میبینیم که کلام خدا به ما گویزد میکنه که احکام وی سنگین نیست. بله، اونها سنگین نیستن، بلکه این فرامین داده شدن تا ما رو مبارک کنن و زندگی پربرکتی به ما ببخشن. این همون چیزی بود که موسی هم به فرزندان قوم اسرائیل یادآوری کرد. در کتاب تثنیه فصل 32 آیات 45 و 46 می‌خونیم چون موسی از گفتن همه این سخنان به تمامی اسرائیل فارغ شد. دقت کنید که میگه از گفتن همه این سخنان فارغ شد. همه این سخنان در واقع همون فرامینی بود که خدا به اسرائیلیان داده بود. این آیه میگه چون موسی از گفتن همه این سخنان به اسرائیل فارغ شد، بدیشان گفت همه سخنانی را که من امروز بدانها به شما هشدار میدهم در دل جای دهید تا بتوانید به فرزندانتان نیز فرمان دهید که کلمات این شریعت را به دقت به جای آورند. زیرا این برای شما نه کلامی باطل بلکه حیات شماست. و به واسطه همین کلام در سرزمینی که برای تصرف آن از اردن می‌گذرید عمری دراز خواهید داشت. بله توجه کنید، او میگه که این احکام برای شما نه کلامی باطل بلکه حیات شماست، یعنی حیات روحانی شما کاملا به اونها وابسته است. در این حال موسی میخواد که اونها اینها رو به فرزندانشون تعلیم بدن، که البته من و شما به عنوان والدین نه فقط موظف هستیم این معیارها و ارزش‌های الهی رو به فرزندانمون یاد بدیم، بلکه اونها رو انجام بدیم تا فرزندان ما نمونه اطاعت کردن از احکام خدای زنده رو در عمل از ما یاد بگیرن. به یاد داشته باشیم که بچه‌های ما بیشتر از اون که تحت تأثیر حرف‌های ما باشن، تحت تأثیر طریق و شیوه زندگی ما هستن. موسی به این ترتیب ادامه میده که اینها سخنان خالی یا باطل نیستند، بلکه سخنانی هستند که در واقع حیات شما هستند. ترجمه مژده این آیه رو اینطور مینویسه: این آموزش ها کلمات پوچی نیستند، آنها زندگی شما هستند، از آنها پیروی کنید. بله، زندگی و کیفیت حیات ما بستگی به اطاعت از این معیارها و ارزش‌های الهی داره. مسیح هم در متی فصل 4 آیه 4 در واقع بر این مطلب تاکید کرد. او در این آیه میگه انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. ولی قوم خدا این رو هم باید یاد میگرفتن که اونها فاقد قدرت لازم برای اطاعت فرامین خدا بودن. در واقع هدف از ده فرمان این بود که اونها به این نتیجه برسن که قادر به اجرای فرمانهای خدا نیستن. برای همین صلیب مسیح ارزشی فوق‌العاده برای ما باید داشته باشه، چون به خاطر کاری که مسیح روی صلیب انجام داد به ما این توانایی داده شده تا روح القدس در ما ساکن بشه و زندگی مطیعانه از کلام خدا رو برای ما امکان پذیر بکنه. اگه یادتون باشه موسی به قوم اسرائیل گفت که این احکام حیات شما هستن. بله، کلام خدا در دسترس ما قرار گرفته تا ما رو برکت بده. در واقع همگی این فرامین، معیارها و استانداردهای الهی برای خیریت ما هستند. اگه به هر یک از فرامین خدا توجه کنیم، می‌بینیم که هر کدام از اونها به یک وعده وصل هستند. یکی از نویسندگان مسیحی در این باره میگه هر کدام از فرامین خدا بر یک وعده از طرف خدا بنا شده. در واقع هر دعوت به اطاعت، دعوت به اعتماد و ایمان به وعده خداست. ایمان و اطاعت همیشه دو جزء لاینفکی هستند که به هم متصلن. و از طرف دیگه رابطه ای جدا ناپذیر بین بی ایمانی و بی اطاعتی همیشه قابل مشاهده است. بی ایمانی نشون دادن به وعده های خدا در واقع نوعی بی اطاعتیه، چون هر وعده‌ای که خدا میده با یک فرمان همراهه. پس برای عملی شدن هر وعده خداوند باید فرمانی از سوی ما مورد اطاعت قرار بگیره. و اگر من و شما به قولی که خدا داده اعتماد داشته باشیم، قطعاً از فرمانی که به اون قول وصله اطاعت خواهیم کرد. و در نتیجه اگر به قولی که خدا داده اعتماد نمی کنیم، به طور قطع از فرمانی که خدا در ارتباط با اون وعده به ما داده هم بی اطاعتی خواهیم کرد. در واقع هر وقت که ما از خدا اطاعت نمی کنیم، دلیلش اینه که به قولی که او داده اعتماد نمی کنیم. بنابراین ما خونده شدیم که اعتماد کنیم و اطاعت کنیم. اعتماد کنیم و اطاعت کنیم. به چی؟ به وعده ها و قول های خدا اعتماد کنیم و از فرمان او اطاعت کنیم. سرود انگلیسی هست که میگه اعتماد کن و اطاعت کن، چون هیچ راه دیگری وجود ندارد که در مسیح زندگی شادی را تجربه کنی مگر آنکه اعتماد کنی و اطاعت کنی. بله، حقیقتاً هیچ راهی برای داشتن زندگی شاد در مسیح وجود نداره مگر آنکه به وعده هایی که او به ما داده اعتماد کنیم و از فرمان او اطاعت کنیم. برای این منظور ما نیاز داریم که با این احکام و فرمانها آشنا بشیم. در حالی که این برنامه رو تهیه می کردم، فهرستی از بعضی فرمانهایی که در عهد جدید پیدا می شن تهیه کردم. البته همیشه به عنوان یک ایماندار باید به یاد داشته باشیم که ما به خودی خود و با قدرت خودمون قادر به اطاعت از احکام خدا نیستیم و قطعاً به کمک روح القدس نیازمندیم. در واقع ما برای اطاعت کردن از خدا احتیاج مبرم به فیض امداد کننده او داریم. اگر شما فرزند خدا هستید، پس روح القدس در شما زندگی میکنه. این روح خداست که به ما علاقه، تمایل و در عین حال قدرت و فیض برای اطاعت از اون چه خدا به ما فرموده میبخشه. به یاد داشته باشیم که از اونجایی که پشت هر فرمان خدا یک وعده و قول نیز به ما داده شده، پس ما با اعتماد به اون وعده، قدرت و انگیزه اطاعت از اون فرمان رو پیدا میکنیم. حالا به بعضی از این فرمان ها نگاهی بندازیم. به طور نمونه، خدا به ما فرمان میده که در آشتی و مصالحه با خواهران و برادران خودمون در بدن مسیح زیست کنیم. در متی 5 آیات 23 تا 24 مسیح اینطور میگه: اگر هنگام تقدیم هدیه‌ات بر مذبح به یاد آوری که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم نما. آیا کسی در خانواده الهی هست که شما نیاز داشته باشید با او آشتی و مصالحه کنید؟ چه بسا کلیساهای ما امروزه پرن از ایماندارانی که سالها در قهر با دیگران زندگی می کنن و نمی خوان در این باره قدمی بردارن و کاری بکنن. والدینی که شاید بیش از یک ساله که با دختر و پسر خودشون حرف نزدن و یا برعکس دختر و پسری که با والدین خودشون رابطه قهرآمیز دارن. و پیغام خدا به هر یک از ما اینه که وقتی به کلیسا میای و قربانی پرستش یا خدمت خودت رو تقدیم میکنی، اول برو و با برادر خودت آشتی کن و بعد بیا. حتی اگر کسی به ضد تو کاری انجام داده، تو قدم اول رو برای آشتی و مصالحه بردار. و این فرمان خدا به من ایماندار و به توی ایمان داره. آیا از این فرمان اطاعت می کنیم؟ در امثال سلیمان 24 آیه 17 می خونیم: از فرو افتادن دشمنت شادمان مباش و چون بلغزد دلشاد مشو، مبادا خداوند ببیند و در نظرش ناپسند آید. همینطور در متی فصل 5 آیه 44 مسیح میگه: من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید. آیا در زندگی شما کسی هست که بر علیه شما گناه ورزیده و به شما آزار رسونده و یا به شما بدی کرده و شما هرگز او را نبخشیدید؟ ما خیلی روشن میدونیم که کلام خدا در این باره چه فرمانی میده. آیا از این فرمان اطاعت میکنیم؟ خدا به ما فرمان داده درباره ضروریات زندگیمون نگران و دلواپس نشیم، چون خدا قول میده که نیازهای ما رو رفع کنه. اگه به فیلیپیان 4 آیه 6 مراجعه کنید، میبینیم که کلام خدا میگه برای هیچ چیز نگران نباشید. در لوقا فصل 12 آیه 29 تا 31 میخونیم: پس در پی این مباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، نگران اینها نباشید، زیرا اقوام خدا ناشناس این دنیا در پی این گونه چیزهایند. اما پدر شما می داند که بدین همه نیاز دارید. شما در پی پادشاهی او باشید که همه اینها نیز به شما داده خواهد شد. بله، من و شما می دونیم که به ما فرمان داده شده که دلواپس و نگران هیچ چیز نباشیم. آیا با اعتماد به قول خدا از این فرمان اطاعت می کنیم؟ متاسفانه ما در طول روز بارها با نگرانی و استرس دلواپس چیزهایی میشیم که بر اونها کنترل نداریم. ولی خدا فرمان میده که نگران نشو، دلواپس هیچ چیز نشو. آیا از این فرمان اطاعت میکنیم؟ خداوند در متی فصل 7 آیه 12 و لوقا 6 آیه 31 به ما فرمان میده: با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند. آیا واقعا از این فرمان مصمم و هدفمند اطاعت میکنیم؟ به رفتارتون با همسرتون فکر کنید. به طرز محبت کردن بچه ها فکر کنید. به طرز برخوردتون با اون شخصی که معمولاً در محل شغل یا کلیسا موجب عصبانیت شما میشه فکر کنید. آیا شما رفتارتون اونطوری هست که میخواهید مردم با شما رفتار کنن؟ مسیح گفت با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنن. آیا از این فرمان اطاعت میکنین؟ در تثنیه فصل 15 آیه 11 میخونیم دست خیش رو بر برادران فقیر و نیازمند خود که در سرزمین شمایند بگشایید. و در متی 5 آیه 42 میخونیم اگر کسی از تو چیزی بخواهد به او بده و از کسی که از تو قرض خواهد روی مگردان. پس کلام خدا به ما فرمان میده که گشاده دست و سخاوتمند باشیم. این پیغام بارها در عهد عتیق و عهد جدید تکرار شده. زنی رو میشناسم که همراه با شوهرش با حقوق بازنشستگی زندگی خودشون رو میگذرونن. او میگفت اگرچه حقوق کمی داریم ولی یاد گرفتم که زندگی خودم رو بر اساس ترس از آینده بنا نکنم. میدونم که راه خدا گشاده دستی و دادنه و میدونم که زیربنای گشاده دستی من خود خداست که قول داده هر نیاز ما رو رفع بکنه. آیا من و شما از خدا اطاعت میکنیم و ایمانداری گشاده دست و با سخاوت هستیم؟ در رومیان 12 آیات 17 تا 19 میخونیم به هیچ کس به سزای بدی بدی نکنید. دقت کنید که اون چه در نظر همگان پسندیده است به جای آورید. اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می شود با همه در صلح و صفا زندگی کنید. ای عزیزان، انتقام مگیرید بلکه آن را به خدا واگذارید. آیا در زندگی شما کسی هست که به شما بدی کرده و شما در پی انتقام از او هستید؟ گاهی وقتی ما زنان از شوهرانمون آزرده خاطر میشیم با او حرف نمیزنیم و سکوت ما نوعی انتقام از بدیه که او به ما کرده. گاهی ما سعی میکنیم با بدگویی کردن از کسی که به ما بدی کرده از او انتقام بگیریم. کلام خدا به ما میگه که از کسی انتقام نگیریم. آیا این فرمان خدا رو اطاعت میکنیم؟ کلام خدا در اول قرنتیان 6 آیه 18 به ما فرمان میده از بی‌عفتی بگریزید. ترجمه های دیگر کلام خدا میگن از شهوترانی بگریزید. ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه از زنا بگریزید. همچنین در اول تسالونیکیان 4 آیه 3 میخونیم اراده خدا این است که مقدس باشید. خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید. کلام خدا صریحاً به ما فرمان میده که از زنا، شهوترانی و بی‌عفتی بگریزیم. یعنی از هر موقعیتی که میتونه ما رو به این گناه بکشونه فرار کنیم. به هیچ وجه با اون بازی نکنیم. حتی به اون فکر هم نکنیم. و به طور جدی از اون بگریزیم. و این به هر آنچه که ما در این رابطه میبینیم، میشنویم، میخونیم و انجام میدیم مربوط میشه. از هر نوع فساد جنسی کلام خدا میگه از اون فرار کنیم. آیا من و شما گناهان جنسی رو جدی میگیریم یا با اونها بازی میکنیم؟ آیا نسبت به روابط جنسی خارج از ازدواج جدی هستیم یا با اونها بازی میکنیم؟ در محیط کار چی؟ بر روی اینترنت چطور؟ آیا ما با آتش بازی میکنیم؟ کلام خدا میگه بگریز. آیا از فرمان خدا اطاعت میکنیم؟ در کولسیان فصل 3 آیه 9 میخونیم به یکدیگر دروغ مگویید. و همچنین در افسوسیان 4 آیه 25 میخونیم پس از دروغ روی برتافته هر یک با همسایه خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه اعضای یکدیگریم. آیا در زندگی زناشویی شما چیزی هست که شما نسبت به اون به شوهر خودتون صداقت نشون نداده باشید و یا درباره اون دروغ گفته باشید؟ آیا در محیط شغلی، در ارتباط با دخل و خرج و تجارت و پرداخت مالیات و اینطور چیزها از خودتون صداقت مالی نشون میدید؟ یا در ارائه ارقام دروغ میگید؟ آیا برای اینکه آبروی خودتون رو حفظ کنید یا خودتون رو بهتر پیش مردم جلوه بدید کارهایی میکنید یا حرفهایی میزنید که با حقیقت منافات داره؟ کلام خدا به ما فرمان میده دروغ نگوییم. آیا من و شما از این فرمان خدا اطاعت میکنیم؟ در افسوسیان 4 آیه 29 میخونیم دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود بلکه گفتارتان تماماً برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده شنوندگان را فیض رساند. آیا من و شما از این فرمان اطاعت می‌کنیم و از هر سخن بد، بیهوده و باطل اجتناب می‌کنیم؟ آیا برعکس سخنان ما باعث تشویق، دلگرمی و بنای دیگران هست؟ آیا از این فرمان کلام خدا اطاعت می‌کنیم؟ در همین فصل از کتاب افسوسیان به ما فرمان داده شده تا مهربان و دلسوز باشیم. اونایی رو که به ما بدی کردند آیا ما می‌بخشیم؟ بله، مهربان، دلسوز و بخشنده. ممکنه شما در دلتون بگید که ای کاش شوهر من، بچه‌های من، رئیس من اینطور بودن. ولی سوال اینه که آیا شما از این فرمان خدا اطاعت می‌کنین؟ در افسوسیان 5 به ما فرمان داده شده که از روح القدس پر بشیم. آیا می‌دونستید که پر نبودن از روح القدس گناهه؟ کلام خدا از ما می‌خواد که همیشه در هر موقعیتی از روح القدس پر باشیم. آیا شما الان در حال حاضر از روح القدس پر هستید؟ آیا امروز وقتی با شوهرتون صحبت می‌کردید از روح القدس پر بودید؟ آیا وقتی به مشکلاتتون فکر می‌کردید از روح القدس پر بودید؟ عزیزان، این فرمان خدا به ما ایماندارانه. آیا از اون اطاعت می‌کنیم؟ در افسوسیان 6 آیات 5 و 6 و رومیان 13 آیات 1 تا 4 خداوند به ما فرمان میده تا از رؤسا و کسانی که بر زندگی ما اقتدار دارن اطاعت کنیم. آیا از این فرمان خداوند اطاعت میکنیم؟ در فیلیپیان 2 آیه 14 میخونیم که هر کاری رو بدون قرقرو شکایت انجام بدیم. اگر من و شما به عنوان یک زن در خانه هامون از این فرمان به صورت جدی اطاعت کنیم، باور کنید قطعاً محیط خانوادگی ما تغییر زیادی خواهد کرد و چه بسا برای همه آرامتر خواهد شد. همچنین در کلام خدا در افسوسیان 5 آیه 19 خدا به ما فرمان میده که همیشه در خداوند شاد باشیم. در مزمور 100 آیه 2 به ما فرمان داده شده تا خداوند را با شادی خدمت کنیم. چه بسا چقدر خادمان زیادی هستند که امروزه خدا را خدمت میکنند ولی نه با شادی. چقدر من و شما نیاز داریم که این فرمان خداوند رو به خودمون یادآوری کنیم که همیشه شاد باشیم، در هر امری شاکر باشیم، همیشه دعا کنیم، برای هیچ چیز نگران نباشیم، در عوض برای همه چیز دعا کنیم. اینها همه فرمان خداوند هستند که برای اطاعت به ما داده شدن. در کلام خدا به ما فرمان داده شده تا تنبلی نکنیم و کاهلی نورزیم، بلکه با پشتکار و تلاش کار کنیم. آیا از این فرمان اطاعت می‌کنیم؟ در مزمور 15 آیه 3 خدا به ما فرمان میده که دهان خودمون رو از غیبت دور نگاه داریم. آیا واقعا نسبت به اطاعت از این فرمان جدی هستیم یا اون رو شوخی می‌گیریم؟ کلام خدا در لوقا 12 آیات 29 تا 31 به ما فرمان میده تا بیدار باشیم و دعا کنیم و در دعا کردن از خودمون اهمال نشون ندیم. در اینجا از شما دعوت میکنم که بر روی آیه‌ای از کتاب اشعیا کمی تعمق کنیم. در اشعیا فصل اول آیات 19 تا 20 میخونیم: اگر راقب باشید و گوش فرا دهید، از نیکوی زمین خواهید خورد. اگر راقب باشید، یعنی اگر واقعا بخواید، اگر واقعا از خودتون تمایل نشون بدید، اگر واقعا راقب باشید و به من گوش فرا بدید، از نیکوی زمین خواهید خورد. این آیه ادامه میده: اما اگر عبا نموده عصیان ورزید، شمشیر شما را خواهد خورد، زیرا دهان خداوند چنین گفته است. بله، اطاعت با رغبت موجب برکته و بی اطاعتی و عصیان باعث لعنت و بی برکتی میشه. ولی موضوع مهمی که در این آیه مطرحه اینه که میگه اگر راقب باشید و اطاعت کنید، یعنی نه فقط برای اطاعت کردن از خودتون رغبت نشون بدید، بلکه اطاعت هم بکنید. اون وقت مبارک خواهید شد. دقت کنید، این آیه نمیگه اگر کسی راقب به اطاعت باشه، بلکه میگه اگر کسی راقب باشد و اطاعت کند، در اون صورت مبارک خواهد بود. و این نشون میده که ما قرار نیست که فقط به اطاعت کردن علاقه و رغبت نشون بدیم و فقط در مرحله حرف بگیم که اطاعت میکنیم، بلکه موضوع مهم اینه که عمل بکنیم. در انجیل متی فصل 21 آیات 28 تا 32 ما با دو نوع از اشخاص برمیخوریم. کسی که در نهایت اطاعت میکنه و کسی که در نهایت اطاعت نمیکنه. بیایید به این آیات مراجعه کنیم و اونها رو بخونیم. مردی دو پسر داشت. نزد پسر نخست خود رفت و گفت: پسرم، امروز به تاکستان من برو و به کار مشغول شو. پاسخ داد: نمی روم. اما بعد تغییر عقیده داد و رفت. پدر نزد پسر دیگر رفت و همان را به او گفت. پسر پاسخ داد: می روم. اما نرفت. کدام یک از آن دو پسر خواست پدر خود را به جا آورد؟ پاسخ دادن: اولی. این پدر به هر دوی پسرانش فرمانی مشابه داد. اولی روحیه ای عصیانگر و یاغی و بی اطاعت از خودش نشان داد، ولی ظاهراً از بی اطاعتی خودش توبه میکنه و فرمان پدر رو انجام میده. برعکس پسر دوم روحیه ای بسیار راغب به اطاعت و پر از احترام و تسلیم نسبت به پدر نشون میده، ولی به تاکستان نمیره. و چه بسا بسیاری از ما وقتی فرمان خداوند رو میشنویم مثل پسر دوم هیجان زده میشیم، پرچم سفید تسلیم و اطاعت رو برای خدا به اهتزاز در میاریم و با رغبت میگیم: بله خداوند، لبیک، من میرم، من اطاعت میکنم. ولی در نهایت جا میزنیم. ولی کلام خدا به کسی که رغبت داره و در عمل اطاعت میکنه وعده میده که از نیکویی زمین خواهد خورد. بیایید با جدیت ببینیم در زندگی من و در زندگی شما چه چیزی هست که از خودمون برای اطاعت اون رغبت و هیجان نشون دادیم ولی در نهایت اون رو انجام نمیدیم. شاید این عمل معذرت خواهی از کسیه. به فرض میدونم که باید از شوهرم معذرت بخوام، یا میدونم که باید از بچه‌ها به خاطر رفتار تندم معذرت خواهی کنم، ولی در نهایت این کار رو انجام ندادم. شاید چیزهایی هست که باید بکنم و وجدانم پاک بشه ولی هنوز نکردم. شاید تلفنی هست که باید به کسی بزنم، یادداشتی باید به کسی بنویسم، یا در رابطه‌ای باید موجبات آشتی رو فراهم کنم. میدونم که باید این کارها رو بکنم و میخواهم که بکنم، ولی هنوز نکردم. سوال اینه که اگر میدونید که این کارها رو باید بکنید و یا حتی واقعا میخواید هم اونها رو انجام بدید، آیا اون رو انجام دادید یا نه؟ آیا واقعا اطاعت کردید یا نه؟
در برنامه امروز همه ما خود را در رویارویی با چالش عظیمی دیدیم. آیا ما در عمل اطاعت می کنیم؟ ضریب اطاعت ما در مرحله عمل چقدره؟ اطاعت واقعی و در عمل یکی از مواردیه که ما رو به سوی یک زندگی بیدار و احیا شده در مسیح رهنمون میکنه. از شما دعوت میکنیم برای مطالعه بیشتر رابطه بین اطاعت و بیداری روحانی کتاب در طلب خداوند رو تهیه کنید و اون رو مورد مطالعه قرار دهید. و حالا برنامه امروز رو با دعا خاتمه خواهیم داد.
ای خداوند، تو میدونی که در چه بخش‌هایی از زندگی ما نیاز داریم تا از بی‌اطاعتی هامون توبه بکنیم. خداوند، ما رو کمک کن تا به جای راغب بودن برای اطاعت در عمل نسبت به تو مطیع باشیم. متشکریم برای قدرت و حمایت روح القدس که در درون ما رو توانایی می‌بخشه که اون چه رو که تو از ما انتظار داری اطاعت کنیم و در مرحله عمل با کمک روح القدس انجام بدیم. باشه که زندگی های مطیع ما سرشار از برکاتی بشه که در نتیجه اطاعت از تو و به اهتزاز درآوردن پرچم سفید تسلیم به سوی تو ایجاد بشه. در نام عزیز مسیح، آمین.
آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما میرسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.